والصلاة والسلام على خير خلق وأشرف الأنبياء محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن. دنباله اون روایت حضرت به عبیزر رفاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که طوبی لمن صلحت سریرته و حسنت علانیته، خوشا به حال افرادی که این دو کار را در خودشون انجام بدن، از درون خودشون رو اصلاح کنن، ملکات رذیله درونی رو از خودشون دور کنن، نگذارن که سینه شد این ملکات خبیثه از کبر و نخوت و حسد و امثال ذالک آلوده بشه، مواظبت کنن. و از اون طرف هم به حسنت علانیت رو این چیز ظاهری خودشون را هم خوب کنن، برخوردشون با مردم با هر دسته یا طبقه چیزی برخورد بکنن. خوشا به حال این عده افرادی که این دو کار در خودشون انجام بدن. و عزل عن الناس شر زدن و از مردم بدی خودش را به دور بگیرد، نداره که شرش به مردم برسه. بعضی هستن که در وجودشون اینطوریه، مردم به اونا احترام خیلی میذارن، عزتشون میذارن، ولی نه از بابی که اینا سزاوار چیز احترام میکنن، سزاواری ندارن، اما ترسی ابس که از بدی اونی ترسن و از شرش وحشت دارن، مجبوره که دو احترام دارن، در حالی که خودشون بهتر از من می‌دونن. چه روایات خشن و تندی در این رابطه هست که حضرت می‌فرماید بدترین مردم و مبغوض‌ترین خلق پیش خدا اون بنده ایست که بندگان من از او بترسن، احترامش بکنن و به خاطر ترس از زبانش دست از قدرت خدا نکنه این طور باشید. اینجا حضرت ملازم فرمود علاوه از این که فرموده و حسنت علانیت رو، باز فرموده و عزل عن الناس شر زدن دیگه، و حسنت علانیت رو خوره کفایت میکرد دیگه، کرد دیگه. حسنت علانیت رو یعنی معنیش اینکه دیگه بدی نداره در زمانی، ولی چطوره شده حضرت باز این اضافه کرده که بدی خودش رو از مردم کنار بده. هر این معلوم میشه میشه کردی به ظاهر خیلی نرم و کرد و ظاهرش بسیار عالی باشه، ولی باز زیرکی به قول شما کارشو بزنید. ممکن نگاهی فرماید که به ظاهر خیلی چاپلوس و نرم و خیلی متدین و به ظاهر عوام هم مخلص شما شده، ولی که بیکار نشسته، باز یه رفتار مناسب بشه در یه جلساتی در یه جایی باشه برادر میزنید، یه حرکت هایی میکنه که بل اون بیچاره بندی خدا اصلا نه فهمید این از کجا داری میخواد. این میرسونه که به این تنها نیست که انسان فقط ظاهر خودش رو خوب بکنه، داینا نیست، علاوه بر این واقعیت باید داره جلو که بعدیتون به مردم نرسه، طور میکنی که مردم از نظر شما در امان جدن مسلمان باشید، من سلم المسلم میگردی و رساله باشید، مردم از دست زبانتون راحت پاس باشید. خوشا به حال اون کسی که طوبی لمن صلحت سریرته و حسنت علانیته و عدل عن الناس شره و از مردم دور میگیره شر خودش را. طوبی لمن عمل به علمه و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من قوله. خوشا به حال اون کسی که عمل به علمش بکنه، اون چرا که میداند خودش عمل بکنه. عامل به علم ما خیلی کم داریم، بی خود نیست که امیرالمومنین علیه السلام یکی از ارکان قوام دین قرارش داده، خیلی حرف از ارکان دین، از ارکان دنیا قلام بعد مستبدل ها آدم ناطقون مستعملون خیلی هست آدمی که ناطقه ولی فقط ناطق بودن نباشه، مستعمل علم توجه دار کسی باشه که به علمش خودش عمل بکنه. حقیقت بنده این تجربه برای من ثابت شده و برای خود شما ها هم همینطور، نه برای حقیقی باشه، خود شما ها من یقین دارم در این پیش آمده دیدید. حقیقت اگر عملی را انسان به مردم یادآوری میکنه خودش پیشوای او باشید، در اون عمل پیشتاز باشید، خودش عامل باشید، خیلی اثرش در جامعه بیاد، خیلی در جامعه اثرش بیاد جدن آدم خودش جلو بیفته مردم از دنبال آدم در تمام امورات خیلی، اگر عبادات، اگر معاملات متعارفه مستحبه، اگر اعمال و اخلاق خوبه، اگر به مردم میگه خودش هم عمل میکنه. خیلی زود اینی که میگن این دعا ناس به غیر امسیدات اون برایش همینی، اصلا لازم نیست شما بگید زمانه آین چه باشی چه باشی چه نباشی، همینقدر خودتون عملا جلو بیافتید، حرکت شما و عمل شما مردم رو جذب کنید، مردم رو میاره طرف شما، میگه فلانی واقعا عجیبه، چه مردم هستید، با یک اشاره شما گاهیگاه میکنید طرف دیگرمون میشه. و من دیده خیلی نمونه دارم از بزرگان، الان ما نقل لنا ضعف شده برای ما، از برای ما نقل کردن، یا خود ما دیدیم در بعض بزرگان دیدیم با یک اشاره طرف رو مثلا نیرو کرد، با یک تذکر آدمی بوده مدت ها منحرف بوده از جاده به در بوده، ولی با یک تذکر یه بزرگواری ما دیدیم یه دفعه عوض شد. عجب لا اله تا دیروز که خیلی آدم عربده کشی بود و تو کوچه ها بود هرزه بود، چطور شد یه دفعه؟ گاهی ازش آدم یه میپرسه میگه فلانی خدا هستش فلان کس واقعا من رو گفت مرتبه زیرو کرد یک وقتی اشاره میکنه یه نگاه میکنه میگه بله یک مرد بسیار عاملی مرد دادنی میده اهل عمل. باور بفرمایید اگر آقایون ناراحت نشند ببخشید من حتی حرمتی به ساعت معدد شما ها نباشید، کلی میخوام عرض بکنم، باور میکنید که میخوام این نکته رو بگم، خرابی جامعه ما اکثرش وابسته میدونه که ماها عمل خوب نداشتیم. من ادعا رو دارم برای خودم بید. به نظر من اینطوریه، اجتماع ما یه مقداری از هم ریخته و خرابه معلول عمل ماست. چرا؟ برای که معلول انتظاری که از ما داشتن ندیدن در ما، دقیقا دیگه حقیقت اون روحانی که ما میخواستن ندیدن. ما این همه منبع میدیم بین و بین الله، خودمون هستیم، خدا شاهد شما وقتی منبع تشکیل برید حقیقت بگید بینتون و بین الله، مردم رو دعوت نمی کنید به زهد از دنیا، راه میشینید، چقدر روایات برای منبر میکنید، قانون محبت به دنیا نداشت خوشی، دنبال دنیا نروی، دنیا چنینه، دنیا چنانه، تجملات دنیا چنین کند، چنین کند، در خیلی برای منبر میکنید، نمیخوام بگم چرا بگید، درسته، روایت حدیثه، ولی بینکم و بین الله خودتون داری میگید، از نظر این روایت عاملی بشه، یعنی جدن وضع ما، کار ما، زندگی ما، کیفیت کار ما، علاقه ما، محبت ما طوری هست که اینطور باشه یا نه وقتی اون طرف بیاد خود ما رو میبینیم دیده نه بابا خب این همه این آقا باشه خودش بیشتر بیشتر علاقه داره دید وقت شما رو به خدا اون اثر میکنه، اون منبع اون بیانات اثر میکنه. اینا خیلی موضوعیت عظیم داره آقایون عظیم بزرگوار، من به شما بگم گفتم آدم خیلی مسئولیت داره، این لباسی که اون روز به تن ما کردن همون روز ما را محدود کردن به این کار، این لباس از روزی که به تن ما کردن لباس مقدس پیغمبره، خیلی مهم بود. از اون روز اول لباس ما رو دعوت کرد که باید آقا مواظب باشی. همون که بعضی تعبیری کنه از بزرگا میگن که چرا اولاد آدم رو قنداقش میکنند، ولی که دنیا میاد اون که حیوانات دیگه همه آزاد هست، حیوانات کسی نمیاد قنداق کنه، ولی آدمیزاد میگن هم قنداق میکنه. یعنی میخواد بگن از اول آیا آدمیزاد تو مثل سایر حیوان آزاد نیست یا فرد همون اول بنده ای، یعنی بنده ای حقیقت میگه واقعا ما بنده ایم. از اولی که لباس مقدس روحانیت تنه مکشاردن ما را بند دوم زدن، یعنی غیر از بند بندگی علاوه بند دیگه روحانیت خیلی مهم. ولی خب آدم بخواد لباس خوش بکنش کاری ندارم، هر کس میتونی گفتی بیاد یعنی عباو بگیرد و خب من هم روحانی هستم. نیست این تو اینی که فرمایش حضرت را عنایت داشته باشید، بیایید عامل به علمتون باشید. هر چی را که میدانید بده انجام ندید، اون چه خوب هست تا حد قدرت کنید و حد وسط همه خوبی هایی که نیمتونی باید انجام بدید به اندازه وسط بسید و ازتون میاد که خوبی ها را انجام بدید. از اون طرف و انفق الفضل من ماله، اگر چیزی اضافه ای هست لبریز از زندگیتونه او رو انفاق کنید. زیادی نگفتن اونه در بچه تن بده بیرون، چقدر خدا آقایی کرده به ما، نه فرموده شما بیاد اونه در بچه تو بده اونه خورت بده، نه شکم تو سیر کن، شکم در بچه تن سیر کن، لباس داری در بچه تن بگیر. اگر اضافه داشتی اضافه رو انفاق، حالا کسی بخواد خودش ایسار داری کنه ولی این از مراقش ها صحابته، یکی بخواد واقعا دستش کنه که کمه معذاره در حال افتار بخواد خوش صحابت اون که دیگه من انفر عید افتاره، هر که بخواد در عید افتار این دست تنگی بخواد افتار بکنه خدا میدونه پیش خدا چه مقامی کنه. اون دیگه من نمیتونم چیزی براش بگم چون شاید امروز طبقه جامعه مقدس روحانیت جدن اگر یه خدماتی بکنن جدو افتار باشه، یه حیرانی باید روحانی درآمد و آنچنانی نداره، درآمد مالی که بخواد اضافه داشت میشه شده و ندر پیدا میشه تو روحانی که وقتش خیلی خوب باشد و نمیان بگم نیست هست، ولی خیلی به نسبت تره نسبت به طبقات دیگر حساب بکنی. اکثریت روحانیت از نظر وجه مادی در حد ضعیف‌تری زندگی می‌کنند، ولی خدا حالا فرموده حضرت اینجا فرموده اگر چیزی اضافه داشتی از زندگی این رو افاق بکنی داشته باشید ثابت خدمت، ولی از اون طرف یکی چیز دیگه هست که نباید اون رو افاق بکنی، اون رو باید انصافش کنی. اون حضرت فرموده افاق نکن و امسک الفضل من قوله، حرف زیادی رو ولش کن، سخن بیجا نزن، حرف بی خود نزن، ترک کن سخن مالا یعنی رو، چیزی که برای نفت دنیا نداره، نفت آخرت نداره، نگم اگر ضرر بشه چی نفت نداره، اونها رو بل کنید آقا دوبار این حرف ها نرید و ترک مالا یعنی چیزی که به دردت نمیخوره فایده به حالت نداره اینها رو کمش کنید. حضرت فرمود عبادت خوشا به حال این کسی که چنین باشه. محروب آقای داماد رحمت الله علیه می فرمودن که خود بنده، من رفتیدم منزلش خصوصی بود، هیچ کس هم بوده نبود، ایشون نقل کردن که فرمودن که واقعا من گاهی به مضامین احادیث که پیبرن و مخلوفات کلمات اهل بیت می بینم در بعضی از بزرگان این کلمات مجسم شده و واقعا در روحیه من خیلی اثر داره. من اون آقای محقق داماد میکنم خدا رحمتش کنه، ایشون در یک سالی مثل این که مشرف شده بودن برای نجف، ولی همون سال بود که میخواستن مکه مشرف بشن، در همون سال ظاهرم بود فرمود خدا سعادت نصیب من کرد، توفیق به من داد که من رفتم نجف. ایشون فرمودن که وقتی من رفتم نجف یکی از برنامه های کاری این که در نجف برم از بزرگان نجف و مراجع نجف دیدم بکنم، گفتم برم از شخصیت های علمی دیدن کرده باشم. ایشون نقل فرمودن که من رفتم از جمله کسانی که زیارت شده رفته بودم مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه مترفتن به زیارت میشون رفتن به دیدارشون دانم فرمو فلان اینقدر این شخصیت این بزرگوار و وقارش مرا گرفت و در یه مجلسی دعوت کرد همه علما بودن فرمو اون روز همه بود مرحوم آقا عبدالهادی شیرازی بود ایشون بود آیان دیگه بودن همه مراجعه نجف جلسه ای بود همه رفت و بنده هم گفت رفتن ایشون نبود من رفت و تو مجلس آقا وقتی این که نشسته بودن همه من کاملا زیر نظر داشتم حضرات آقایان کاملا زیر ولی در این بزرگوار به قدری موقت تو مجلس از اول تا آخر دو زانو مؤدب سکوت و مطلق در دهان مبارکشون گرفته بود خیلی با وقا چون معدب مثل جلو استاد آدم میخواد بشینه گفت خب آقایون خیلی اونجا با هم صحبت میکرد اگر از ایشون سؤال میشد جواب و این ایشون در این وقار آقا خیلی من دید مثل مرد کام بود تو چه ها ایشون فرمایشون نسبت به اون بزرگوار که رفته بودن در اون موقع مرجعیت ایشون بود به اون روزا ایشون بندن ولی خب را رو چه دور میکنید ما نزدیکترش میگن که اون بزرگوار میخورد به مرجعیت اون بزرگوار خود حقیر خود شماها حالا اون زمانی که هنوز آقا به این مقام امام رحمت الله علیه به این عظمت نرسیده بودن یعنی به عنوان مرجعیت اونطوری نشد این کاملا من یادم مرحوم آیت الله مجاهدی رحمت الله علیه فوت کرده بود استاد کفایه بود حالا شاید آقایون بعضی ها نمیدن دیده بودن ایشون ولی خود بنده از خدمت ایشون استفاده کرده بود از محضرش مرد ملای دانشمند تو مسجد امام درس میداد و مرحوم آقای مجاهدی رحمت الله علیه فوت بود کرد این جنازه ایشون رو آورده بودن توی مسجد امارت نبزه خب بی اون روز تحصیل شد و اینها بود از قضا همون روز از افرادی که مردم رو هی دعوت میکرد برای اجتماع طلبه ها رو که آنون طلبه ها جمع میشن همین بزرگوار رهبر عزیز ما بود رهبر فعلی ما ایشون طلبه ها رو اعلام میکرد که بیایید برای تشکیل جنازه بزرگوار ما رفتیم منظور از ما رفتیم و رفتیم به مسجد امام و منظور از این شخصیت و بقا شروع کنیم این رو ما به دست قرآن خودم بودیم وقتی رفتیم خب همه آقایی بودن از این شخصیت همه آمدن مراکز بزرگان همه آمدن دو از قضا مرحوم آقا مرحوم امام هم بنده یادم نمیدیم وقتی ایشون وارد شدن تو حیات مسجد امام ایشون ایستاد اون معمولا آنون میرفتن توی شبستان میشستن ایشون این آمدن ایستادن و جنازن وسط حیات میشون ایشون وقتی ایستاد من دیدم یک شعاب بسیار وسیعی از دایره طلبه ها نه دورش جمع بشن نه وسیعی همینطوری ایستاده بود ایشون با وقار و اینها و نزدیک جنازه تمام طلبه های دایره بسیار هلالی بزرگ و دور ایشون حمله زده بودن ایستاده بودن در همین اسنا و آزاده ایشون آوردن آوردن خدمت آقا آزاده شده شد دست سر صورتش میشیده بود بچی یکی بود کچیک بود خب یه تحولی بود مسجد به وجود آمده از حرکت آقا منظور اینقدر وقا و عظمت و حیبت در حضور مبارک آقا چرا برای چی؟ آقا بی خود نمیشه اینها یک حساب هایی باید باطن عمده بره بی خود خداوند اینقدر نیست که ان رغور اندل حضاعت که حضرت میگه مؤمن یه رغور اندل حضاعت واقعا اینا یه چیزایی که من نمونه خدمتتون عرض می‌کنم که آیان عزیز سعی کنید که در خودتون یه همچین حالت به وجود بیاری که مثل این بزرگان قرار بگیری. انشاءالله رزقنا الله و ایاکم از این ملکات حسنه و از این کمالات حمیده خدا انشاءالله نصیب همه ماها بگردونه. خب انشاءالله آمین عنایت دارم برای که خب سنین و ایام فاطمیه هست و حضرت زهرا سلام الله علیها که واقعا حقیقت من میگم اگر همه عزادارن ما روحانیت باید بیشتر عزادار باشیم، چون خلاصه میدونیم که حضرت زهرا سلام الله علیها گردن ما خیلی هست. عنایت دارید که حضرت ودیت الله سلام بعده امام زمان میفرماید من به جده امون زهرا این نبی بدلت رسول الله خسره خیلی است مولا امام زمان که همه اعلیه چشم اتضاق به وجود این آقا بود بگه که من از مادرم زهرا پیروی تحصیل کنم. چه مقامی دارم زهرا که حتی بعضی از آیون مثلا احتمال بوده دادن که از این حدیث استفاده کردن شاید حضرت زهرا مقامش از حضرت بقیه از خزام بالاتر رو باشه. برای که امام زمان بگه این یکی بدنه به رسول الله اصوه خیلی عبارت این نوحکم که رسول الله اصوه مال پیغمبره، مال امام، مال رهبره. خب چه مقامی؟ حالا کار ندارن که این حدیث واقعا میرسونه عظمتی، ولی حالا اونش جای خودش باشه، ولی یه همچین مقامی داره از زهرا سلام الله علیها که ما جا داره واقعا مجلس حضرت رو در هر جا که هستن در حد قدرتشون اینا زینت بدید به قدر مبارک کنید، یعنی حضرت رو از این قربت نجات بدید. یعنی اون روز قدر بیبی سلام الله علیها رو ندانستن و اذیت کردن و حضرت مظلومان و غریبانه از دنیا رفته، خودشون بهتر از دیگه این مصیبت الی یوم القیامه باید بمونه، این مصیبت همیشه زنده است. قربت حضرت زهرا چیزی نیست که بخواد به این چیزا بیاد، ولی به نسبت همینقدر که مجلس حضرت در هر جا که باشه ببینه دوستانش شیعانش الحمدلله مجلس ایشون رو زینت دادن خیلی ارزش داره. اینه که سعی کنید آیان عظیم از این مجلس ها غفلت نکنید، تشریف ببرید. خود منم دعا بفرمایید خدا توفیق بده بتونم بعد این مجلس ها رو شرکت بکنم برم انشاءالله. ما هم برای که تأسی کنیم از بزرگانمون سه روز منزل ما در اختیار از زهرا سلام الله علیها کردن، صاحب منزل ما نیست، آیون بدونن صاحب عزا خود حضرت امام زمان خارجه تشریف دارن، ما عقیده ما شخصا این خواهد حضرت برموزه شما هر مجلسی که بگیرید ما بیایید تو اون مجلس ها. رضا باید علت این که بزرگان همیشه دم در میشینند تو مجلس ها رو مواظب باشید، وقتی میرید یه مرجع یه شخصیت یا دم در میشینید، آقا شما باید برید بالا میشینید، چرا یه دم در یه برای که هرچی باشه من که دیگه از امام زمان که بالا تر میشینم، امام زمان دم در میشینه ما دیگه فرجه رو میشینم. یعنی که ما افتخار میکنیم که دم در میشینیم و خدمتگزار شما عزیزان مهمانهای از زهرا که انشاءالله ما هم سه روز بنا شده که از فردا و پس فردا تا روز جمعه از ساعت 9 تا 11 همین بین منبری هست و مجلسی هست، منزل ما هم انشاءالله افتخار بدید. خب آقایون که آدرس الحمدلله دارد، اینهایی هم که ندارن میتونن از آقایی بپرسن و در خدمتتون باشیم انشاءالله. که امیدوارم که خود حضرت زهرا سلام الله علیها به دست با کفایت خودش همه ما را انشاءالله اهل بهشت و بیشتر از این مداهی و وقتی که نمیشه عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم عرض شود. و اما راجع به مسئله خودمون که آیا بدونیم این روایات ازش چگونه استفاده میشه، همطوری که دیروز براتون قرائت کردم چند تا روایت حدیث رو خواندم که از اینها استفاده میشد که راتبه رو رواتب رو یه نافقه ظهر و عصر رو میشه پیش از وقت بیاری، ولی به ضرور که به اقتضای ضرورت عرفی جایزه که انسان جلوتر بیاره. اینجا وقتی که اقتضا کرد همطوری دیدو تشاره کردن ما این مقدارشو نزدیک شدیم. اگر ما برفرض بپذیریم اون روایات اولیه منع داشته باشد از اون که نمیشه رواتب را قبل از وقت آورد، ماهی که ما منعش رو قبول نکردیم، گفتیم منعی نداره، ولی حالا دو سلم نامنعش رو بیاید بگیم به وسیله این دسته از روایات که دیروز قرائت کردن استفاده میشه. دیدیم که نه، میشه که انسان برای خاطر ضرورت نافله رو قبل از وقت آورده بشود. البته در این روایاتی که قرائت شد دیروز مختصری براتون توضیح دادم، امروز از این نکته رو اشاره کنم. آمدن صاحب جواهر رحمت الله علیه این روایات را حمل کردن، گفتن شاید این نافله ای را که گفته شده در اینجا پیغمبر خدا قبل از ظهر آورده، یا امیرالمؤمنین علیه السلام در سیر صدیق قبل از ظهر آورده، شاید مراد نافله یوم الجمعه باشه. از این جهت با اینکه واردم شده که نماز جمعه رو نافلش رو قبل از زوال بیارید، صاحب جواهر گفته ممکنه اینا حمل بشه برای اینکه مراد یوم الجمعه باشد. پس این دیگه ضربه به ما نمیزنه که نافله ظهر و عصر غیر یوم الجمعه بشه قبل. بنده عرض بکنم که این احتمال مرد صاحب جواهر رو ما نمیتونیم اینجا بپذیریم، مورد اشکاله. چرا؟ برای خاطر این که آیا در روز جمعه نافله آوردنش حتی اگر مسافرم باشه انسان باز میشه نافله جمعه را آورد، یا اینکه نه نافله جمعه مثل نافله ظهره، در سفر نافلهش ثابته، در سفر میشه نافله جمعه را بیاره. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در صفین که تشریف آورده بودن و اونجا نماز را 4 رکعت خواندن قبل از زوال، اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا مسافر بودن، چطور میتونی که شما بگی این نافله جمعه بوده؟ مسافر که نافله جمعه نداره، که اون مال شخص حاضره. اگر بفرمایید که نه، شاید امیرالمؤمنین بر حسب عادت تو جنگ قدیم طول میکشید، اینطور نبود که جنگ ها بسن به درسته، حالا شما همینطور، یعنی شاید حضرت چون میدونسته در صفین زیاد باید بمانه قصد اقامه کرده بوده، نیت اقامه داشته و برابر این خودی که با نیت اقامه که اشکالی نداره. اگر این باشه چه جایی داریم حمله بر نافله جمعه بکنیم؟ خب همون نافله راتبه میگیریم. اگر قرار شد که واقعا بگیم این شخص میده بود که مثلا نیت اقامه کرده بوده، برابر این احتیاج نیست که حتما در جمعه حملش کنید، مخصوصا در باره رسول الله صلوات الله علیه و آله داره که این از همون ثمانیه در آوات حدیث پیغمبر که داشت در فتح مکه، این همونه، این گفت یعنی ثمانیه است که خواهد دیگه پیغمبر دیگه لم یرکع بعد هما ولا قبل، چی نخوندن 8 رکعت خوندن، این 8 رکعت داخله باشه. این یک جهت. جهت دیگر که من دیروز خدمتون عرض کردم راجع به وجود مقدس رسول الله که در فتح مکه تشریف آورده بودن، آیون فرمودن شاید اعراض نکردن چون وطنشون بوده، اونجا از این جهت قابل اشکاله. حضرت که تو مکه نبودن که شما بفرمایید که ایشون تو شهر خودش بوده، مکه که نبود پیغمبر خدا بیاید بفرمایید شهر خودش بوده و حضرت بیاید نافله بخونه. اینا آمدن در عبته، زمین عبته بین مکه و مدینه، آیون خوب همزلا ببینید در تاریخو عبته به مکه نمیرسه، خیلی فاصله داره. در روایت داره که در زمین عبته برای حضرت خیمه عظیم زدن، مطار وقتش یوم فتح مکه بوده، در زمین عبته خیمه ای زدن برای حضرت، بعد حضرت وضو گرفتن و این نماز خوندن، وضو گرفتن. اینجا دیگه مسئله وقت هم دیدن مطرح نمیشه بکنید، شما فرمایید که پیغمبر اونجا وطنش بود و اعراض نکرد بود و اینا. خب بعد اون خیمه که دادن فردا حضرت، اونجا دیگه احتمال نیت الامامه شده بعید میاد، خیلی بعیده که مثلا حضرت توی خیلی مثلا 10 روز استقامت کرده باشد، این خود بسرعده.
ولذا بنده اون روایت رو خیلی احتمال بیشتر میدم که نوافل مقتدی باشه. این روایتی که داشت پیغمبر این کار کرد، من خیلی احتمال میدم که این روایت مربوط به مقتدیه باشه، برای که عنایت داشته باشید سمانی رفعات هم نداره سمانی رفعات مال زبان ها. به این حدیث اینه مال معاویه ابن حق بود یا یاسون باشه، روایت دوی همین باب 37 این عبارت رو داره بید که پیغمبر آمد اینجا براش خیمه ای دادن از تنون بعد صبح معفاز علیه. ما قبلا خاندید نوشتید من جمعین یرافی ها اثر العجیم و صبح ما تحرزل بله یوحن، یعنی آفتاب بالا آمدید فرکه از تمام یه رکه آمد پس لم یرکه اخوما بگه بعد و بعد یه حالا هشت رکن حتما نافله زور بوده، نه اصلا مبره عزت بوده مسافر بودن همینطوری نافله مقتدعه خونده باشه، حالا نداره که این هشت رکن هم همون هشت رکن ها. ولی من حمد صاحب جواهر رو رسد به این بعید نمیدونم، این حرف صاحب جواهر رسد به که شاید این مراد مقتدعه باشه حرف حساب هم بدی نیست رسد به این روایت ها. حرف بدی نیست نه داره جمعه میشه باشه نه به امدار زور استبعاد نداره تو احراز این که از قصد امامه کرده مشکل نیست، مگر اینکه حساب بگه حتما پیغمبر قصد امامه کرده بوده و اگر واقعا قصد امامه کرده باشه و هشت نکرده میشه بگه نافله زور باشه. بنابراین این روایت ها بیانش همونی که اشاره کردم محضرتون اینه که فل جمله از چند تا روایت، حالا برای این از کار بیفته دو سه تا دیگه داشتیم در از ارخیزه را مسلم اجازه داده هم تا از آقا فرمودن که خوی روایت ها همه ضرورت بکنم. چرا؟ من خودم متوجه هستم ما یه مرحله آمدیم جلوتر، دقت بفرمایید تا اینجا یه مرحله آمدیم جلو، پس روایات من اگر قبول کنیم اطلاق من اشرا میگیم تا به مقدار ضرورت اشکالی نداره که انسان قبل از زوال بخواد بیاد نماز نافله یومیه رو بیاره، به ضرورت عرفی نه ضرورت اون معنی میشه به اجبار همین روایت هایی که محضر آقایی اشاره کردم. میان دیدیم که خیلی حالا میخوایم جلوتر از اینجا آقای مرحومه های نراقی قائل به تبدیل نسبت شد، انقلاب نسبت، ایشون از راه انقلاب نسبت میاد جلو و قهرم میگه این روایت ها خاص است، اون روایت ها عام است، مطلق و مقید است. تقییب که زد میگه خب حالا که روایات من آمد تقییب خود به این روایت، خود اون روایت باز دوباره نسبت وجود میاره با روایاتی که میگه مصدقا جایزه، اون روایتی که میگه مصدقا جایزه، این روایات من این که تخصیص خود به روایات ضرورت، این ضرورت اونا رو تخصیص زد، اطلاق من رو گرفت نصفش رو زد، گفت آقا اگر ضرورت باشه اشکالی نداره، پس میباره اونجایی که بلا ضرورت باز میگه نسبت بلا ضرورت با ادله مطلقه نسبتش چی میشه؟ نسبت عام و خاص و مطلق میشه. فرمایش آقای نراقی رو داره میگم، میگن انقلاب نسبت، میگه حالا یسیر رو روایات من بعد از تخصیص باز خودش میشه خاصون به نسبت الى روایات المجلده، این خاص و عام میشه. میگه وقتی این شد پس برو این عدلده عامه ای که میخواست بگیر هر نافله ای رو هر وقت میشه بیاری، هر وقت میشه بیاری، چرا نافله باشد چرا نافله باشد، این روایت مرد میاد چیکارش میکنه؟ تخصیص میده، تخصیص میده چی میشه معناش؟ معناش این میشه اگر اون نافله راتبه باشد بلا ضرورت حق جلوی داختن نداره، اگر اون نافله راتبه نباشد مبتدعه باشد جایزه. فرمایش آقای نراقی روشن شد براتون، ایشون در مستند این بیان رو داره، ایشون از راه انقلاب نسبت گرفته عنایت فرمود چه از میکنم میگه بنابراین پس حرف پدر بزرگوار است درسته و قاعده به من بیشین الا لضروره، واضح شد براتون انشاءالله این بیان ایشونه. خواستم فرمایش ایشون هم آشنا بشید که ایشون هم یه نکته اینجا گفته. بعدت بودم خیلی من انقلاب نسبت آقای نراقی رو قبولش ندارم. چرا؟ توضیح بیانی که من میخوام ارز کنم برای اینه ما میگیم که اگر ادله مجرده ما فقط منحصر بود به ادله مطلقه ای که بگه چه نافله راتبه باشد چه مبتدعه باشد میشه جلو بندازی. این حال باشه انقلاب نسبتیشون درست. اگه ادله مجدده ما اینطوری بود، فقط تو روایات بسید میگفت نافله مطلقا چه راتبه چه راتبه فرق میکنه، جایز است پیش از دورم بیاری این حقایق مرافع درست. اما ما ادله مجوزه خاصه داریم. قشنگ دقت کنید، میخواد نظر بزرگوار آدم رد بکنه، باید ببینید ما ادله مجوزه ما چیه؟ ادله مجوزه خاصه داریم. یعنی چه؟ در خصوص راتبه ظهر نافله ظهر است، در خصوص نافله ظهر است دیگه که جایز جلو بندازی. درسته؟ در خصوص، اگر در خصوص این باشه دیگه انقلاب نسبت معنا نداره که. چرا؟ برای اینکه ادله معنا را که شما تخصیص دادید، اگه تخصیص ندادید به ضرورت، ضرورت قرار شد که اشکال نداره. پس اینجا ما میمانیم راتبه بلا ضرورت با دو تا دلیل ها، یه دلیل میگه لا یجوز التقدیم، یه دلیل ها میگه چی؟ یجوز التقدیم. نمیدونم ارزونه روشن شد انشاءالله. با این بیانی که من کردم انقلاب نسبت دیگه راه نداره. پس ما روایات مجدده رو باید بررسی کنیم که آیا روایات مجدده ما از قبیل اولیه که مصرحا میگن یا نه روایات مجدده ما از قبیل اسم دوم هم داریم که خصوص راسه برام داریم و ما میگیم خصوص راسه برام داریم. حالا کدام روایت الان برات قرائت میکنم؟ سر مطلب که رسیدی داره عرض کنم برای اینکه انقلاب نسبت به هم بخوریم. اون روایاتی که میشه ازش استفاده میشود اینه. مثلا ملاحظه میفرمایید که یک حدیثی داریم در اینجا، روایتی هست مال فاصله ابن ولید القصانی، که این روایت فاصله ابن ولید حدیث 5 باب 37. این روایت خاصه، یعنی نمیشه مطلقا نیست. خدا بیره قبلوید حدیث رو فاصله ابن ولید القصانی داره که حدیث 5 همین بابه دارد. عن القاسم ابن الولید القصانی عن ابی عبد الله علیه السلام قال قلت له جعلت فدا صلات النهار صلات النوافل فی کمیه، صلات نهاریه، صلاتی که نوافل نهاریه چند عدده؟ فی کم یه قال 16 رکعه، 16 رکعه، 16 رکعه. 16 رکعه که دیگه نافله مفرده نمیگیره که، این مال ظهر عصر میشه دیگه، مرده 16 رکعه. فی اگه ساعات نهار شد، در هر وقت از نهار بخوایی انتو صدیه ها سلی هر خواستی بیاری بیا اشکال نداره. ولی اینه بدان الا انکه اذا سلیتها فی مواقیتها افضل، اگر در مواقیتش بیاری افضل. این دیگه نمیشه به ناطقه مبتده و ناطقه مبتده حقش بکنی، این مسلم را بزن. و یا همچنین روایت بعدیش که روایت 6 همین بابه به نام مرفوعه علی ابن الحکم، ان علی ابن الحکم ان بعض اصحاب مرسله میشه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال علی صلات النهار 16 رکعه، همین مضمونه 16 رکعه. اگه نهار شد هر وقت نهار خواستی بیاری اشکالی نداره. این شعت فی اوله و این شعت فی وسطه و این شعت فی آخره. این حدیث هم ببینید با عددی که بیان کردیم نمیشه حملش کنیم به معنای مبتده، این مال خصوص راتبه. و همچنین روایت دیگر، روایت 10 این با روایت زراره است، مرحوم صدوق نقل کرده به سند صحیح از زراره عن ابی جعفر علیه السلام
انهو قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزا قطو، پیغمبر خدا در روز بلند هیچ نماز نخوان قطو. بعد میگه قال فقلت له، من به حضرت عرض کردم علم تخبرنی، پس به من خبر نمیدی انهو کان یصلی فی صدر النهار اربع رکعات، میگفتن که پیغمبر خدا گاهی در صدر روز چهار رکعت نماز میخوام، علم تخبرنی انهو کان یصلی فی صدر النهار اربع رکعات. هیچو نبود تو بگی عزت هیچ نماز نخونده روزا صدر النهار. جواب امام قال بلا، بله بله حضرت نماز خونده، بلا انهو کان یجعلها من السمان لکی بعد، حضرت اون نمازی که بخوندن از اون هشتایی قرار میدونه که بعد از دور میده یه ناخده قرارش میده. پس اون اولی که حضرت اون ماسل و رسول رو برای چی میشه؟ یعنی مبتدعه نخونده. و این داری ایشالا بعد از این میاد که یک از چیزایی که بگن مکروهه نافله مبتدعه رو مثلا صد و نهار میکنه آدم مکروه، اون رو داره حضرت میگه. پس اینی نمیشه عبدش کرد در مبتدعه که مبتدعهش اول گفته. پس مراد از زمان چیه؟ نافله ظهره. نمیشه دیگه حمله بر جمعه کرد، چون جمعه که هشت رکعت نداره، جمعه دوازده رکعت داره، درسته؟ پس این زمان بعد از ظهر مرده. خب با این سه روایتی که ما داریم در اینجا قهرن تعارض میکنه با روایات منع، وقتی تعارض کرد همه چکارش کنیم یاد آقایون هست دیگه در کفایه آدرس کنیم در کفایه در تعارض بین دو تا دلیل اگر با هم تعارض داشتن از نظر دلالت اطلاق و مطلق و مقید برابر بودن، یعنی آم خاص نبود، مطلق و مقید نبود، از نظر ماده و آقایون نبود. بعد چیکار میکنید؟ حمل هیئتی هیئت چیکار میکنه؟ یا اون باشه من واقعی رو میگو باید تصرف در هیئت، تصرف در هیئت معنیش چیه؟ یعنی اون منع را برش کردنی به رجحان کراهت، مکروهیت، مرجوهیت. اگر روایت منعی هم داشته باشیم با این دست روایت مجوز کنار هم جمع میکنیم این چیزی حمل در هیئت میکنیم، یعنی میگیم کراهت داره که انسان نماز نافله را قبل از وقتش بیاره. افضل اینی که در همین روایتی داشت و افضل و وقتها بهتره این همون میشه. وقتی این شد پس ما دیگه نیازی به اون روایات مطلقه به معنی وسیع که اعم باشه نداریم. حالا اون روایت هم داشته باشی داشته باشیم، ما اون روایت مطلقه وسیع مثلا کدوم روایته؟ مثل این روایت مال عمر ابن یزیده، روایت سید روایت مطلق مطلق دیگه، هم نافله مبتدعه رو بگیرد هم راتبه مثل روایت عمر ابن یزید سید این بار ان ابی عبدالله علیه السلام قال اعلم ان نافلته به منزلت الحدیه متا ما اطیبه ها قبله. با این دیگه اطلاق داره نداره؟ حالا میخواد راتبه باشه میخواد غیر راتبه باشه، این مسئله جدایی کار به این مورد نداریم. بعد این روایت هم داشته باشیم داشته باشیم مسئله این نیست. مثلا این روایت یکیه، روایت دیگر حدیث هشت این باب مال محمد ابن عذافر قال قال ابو عبدالله علیه السلام صلات و تطوعه به منزلت الحدیه متا ما اطیبه ها قبلن، از خامده بشه خدا قبول میکنن، فقط منها ماشه و اخر منها ماشه. این روایت هم هست، این ماشه مثلا این بالا مخبر این داری با کار به لازی برش داری میگه. و همچنین روایت نه این با مال عبدالله ابن جعفر فی قلقل اسنا نه این نام عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، این هم سندش صحیحه، دارد قا نوافلکم صدقاتکم، نافله های شما صدقات شما، نوافل کن صدقات شما، فقط تموها الناشق. این در هر بسیار پیشکست قرار دید، این فقط تموها مراد نیست یک جلو بزنی در مهدا، فقط تموها یعنی پیشکست قرار دید، برید در پیشکار خدا هر بس میخواهید برید. اینا میگیم اطلاعات و آب احتیاج اینا ما نداریم، حالا احتیاج اینا نداریم که تا حرف آقای آقای نراقی رو درستش بکنیم، ما نیازی نداریم. بنابراین پس تمام کنم عرض درسمو، به نظر ما اینجوری آمد که نافله راتبه را قبل از ظهر آورده بشه اشکالی نداره، فقط مرجوحیت داره با اون ادعایی که قائل به جواز مطلق ما هماهنگ شدیم. غفر الله و رحمت الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین، ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الهار الى یوم الدین. حد می شود که مسئله عدم جواز تقدیم نافلت و زهرین در خود فریضت و زهرین و عصر اشاره کردیم در روز گذشته درسی، که به نظر ما اشکالی نداره که میشه که نافلت سال قبل از زوال هم بیاره، به نظر ما اشکالی درش نیست، منتها فقط مرجوحیت یه فضیلت وقت را درک نمی کنیم، اما اصل ثوابش در جای خودش محفوظه و از قبیل تعدد مطلوب ما می داریم. نافله از دو جهت محدودیت داره، یکی نسبت به اصل نافله و یکی این که این نافله رو انسان در وقت می داره. خب این رو ما اشاره کردیم محضر عزیزان و روایاتشون هم قرائت کردیم براتون، که از دسته روایات زیاد استفاده میشه که این مصدر به صورت تعدد مطلوب. و در عبارت مرحوم محقق رحمت الله علیه بعد از این که نماد ولایت یجوز تقدیمها علی الزوال پشت سرش عبارت متن محقق اینه فرموده الا یوم الجمعه، این استثناء رو فرمودن، فرمودن الا یوم الجمعه مگر روز جمعه که تقدیم نافلش اشکالی نداره و یزاد نافلتها اربع رکعات در روز جمعه. دو تا مسئله، یکی این که نافله جمعه رو میشه پیش از زوال آورده بشه، تقریبا این یجوز رو جلو بندازیم یا یرجح رو جلو بندازیم، چون این استثناء به چی بخوره؟ استثناء اگر بگیم لا یجوز قهرم میشه یوم الجمعه یجوز، به این بیانی که داشتیم. اگر نه بگیم ما لا یجوز قبول نداریم و توجه نداریم، گفتیم که ترجیح نداره، پس الا یوم الجمعه میشه چی؟ ترجیح دار. آقایی فرمودیدون بستگی داره که شما مستثنامه رو چی قرار بشه، رو عبارت محقق لا یجوز میشه یجوز، فرمودن که الا یوم الجمعه، پس شما هر دو رو در شرح بنویسید که الا یوم الجمعه یعنی یجوز و یا این که یرد جهود که انسان جلو بینید. یه مسئله، مسئله دومش اینه که و یزاد نافلته ها اربعه، در نماز یوم الجمعه نافلش چهار رکعت دیگه اضافه از نافلت ظهر سایر ایام، که نتیجه این بشه که قهره رو هم 20 رکعت بشه. فرمودن که و یزاد نافلته ها اربعه رکعات اثنتان منها للزوال، محقق فرمود که اثنتان منها للزوال، دو تای از این چهار رکعت که اضافه میشن این دو رکعت رو در وقت زوال میاره. آقایی فرمودید پس در واقع حالا انشاءالله بعدا صحبت چی میکنیم خدمت عزیزان، 12 رکعت مال یوم الجمعه در خود نماز جمعه میشه، حالا یا نماز جمعه بکنه یا زور آدم بکنه، 12 رکعت مال نماز جمعه یا ظهر جمعه، 8 رکعت مال نماز عصر میشه. دقت کنید وقتی این 12 رکعت 10 رکعت رو اینها رو باید پیش از زوال سال بیاره، 2 رکعتش رو عند از زوال بیاره. حالا انشاءالله توضیحش بعد میده خدمت میده. حالا این 12 رکعت پیش از زوال دو تا 6 رکعته که انشاءالله اینا در جای خودش بیان میشه. پس بنابراین نافله یه روز جمعه رو هم رفته 20 رکعت میشه و یزاد فی نافلته ها اربع رکعات اثنتان منها للزوال، این عبارت متن محقق که تا اینجا براتون عرض کردم مال محقق. خیلی برابر این حالا که بناس بحثش انشاءالله در آینده میشه، ما از اینجا دیگه مزاحمتون نمیشیم، باشید در جای خودش انشاءالله بحث بکنیم. توجه فرمودید این تتمه متن رو بخواستم براتون قرائت کرده باشم که از این عبارت متن محقق بیرون. خب حالا میریم وارد میشیم در یک مسئله دیگری که انشاءالله خدا بخواد میخوام صحبت چی کنیم، و اون اینه که فرمودن باز عبارت متن محقق در شرایع، فرمودن که و نافلت المغرب بعدها و نافلت المغرب بعدها الى ذهاب حمرت مغربیه، فرمودن نافله مغرب وقتش بعد از مغرب تا زمانی که ذهاب حمره مغربیه بشه، که ذهاب شفق بشه، که سبب خدمت خدمت عرض کردم ذهاب مغربیه رو شفق هم میشه در سقوط شفق، و نافلت مغربه بعدها الى ذهاب حمره مغربیه به مقدار
اداء الفریضه به مقدار اداء الفریضه تا به مقدار ذهاب و حمره مغربیه بشه به مقدار اداء الفریضه، یعنی که انهو این که ما گفتیم نافله مغرب بعد از مغربه تا چه زمانیه؟ تا ذهاب و حمره مغربیه به مقدار اداء الفریضه. اینجا اگر بعدها ضمیرش بخوره به خود مغرب، یعنی وقت المغرب، خب این میشه بگیم به مقدار اداء الفریضه، یعنی مقدار نماز خود مغرب را استثناء و سرکتش رو که مقدار وقت مال اوه، بعد از اینکه اداء فریضه شد حالا وقت نافلش داخل میشه. درسته؟ نافله وقتش اون موقع داخل میشه، از اون موقع داخل میشه الی ذهاب الحمره. ولی اگر شما این وعده ها را زمینش بزنید به خود فریضت المغرب، بگید نافلت المغرب بعدها، یعنی چه؟ یعنی بعد فریضت المغرب الی ذهاب دیگه به مقدار اداء فریضه چه میشه؟ دیگه به مقدار اداء فریضه نمیشه. دقت دارید چه عرض میکنم؟ این فریضه را اگر شما در آخر که میگه به مقدار اداء الفریضه مربوط باشه به نماز مغرب، این عبارت دیگه لطف نداره. چی شد به مقدار اداء الفریضه؟ اداء الفریضه که نداره که، نماز مغرب خوانده بعد نافله مغرب بخوانه، نافله مغرب هم به ذهاب الحمره مغربی یه آقایی فرمون چی میگه؟ میخوره که مگر این که به مقدار اداء الفریضه را فریضه را عشا بگیریم. عشا را نیست آقایی فرمودم قبل ذهاب الحمره بیاری میشه آوازه بشود. بیایید اینطوری بگیم، بگیم که نافله مغرب بعد از مغرب است تا ذهاب الحمره، اونجایی که اگر میخواد نماز عشا بکنه به مقدار وقت ادای عشا هم بذاره که قبل از ذهاب الحمره بیارن، که نماز عشا را قبل از ذهاب الحمره بیاره. خیلی خلاف ظاهره کنه آقایی فرمون چی میگم؟ ولذا این به مقدار اداء الفریضه یه خورده همچین عبارت رو ناسلیس کرد و به فرمایید چه اثری داره؟ حالا به مقدار اداء الفریضه چه اثرش اینه؟ اگر مراد این به مقدار اداء الفریضه مراد مغرب باشه و مغرب بعد از ثلاث رکعات مغرب نماز نافله وقتش برسد، این اثرش اینه. حالا اگر کسی نافله مغرب را اول روز مغرب کن قبل اینکه نماز مغرب بیاره، اول مغرب ها رو اشتباهی یادش را خیال کرده بود نماز مغرب رو خوانده، اول مغرب شد شروع کرد به خواندن نافله مغرب، این قبل از وقت آورده، نه تنها نافله رو قبل از مغرب آورده اشکاله، اصلا در وقتش دیگه نیست، وقتش هم دیگه نیست. در حالی که اگر نه وعدیت را به وقت بزنیم، یعنی به وقت غروب مغرب، نه به صلات بزنیم، این آقایی که یادش رفته نماز فریضه رو بیاره همچین اذان گفتن شروع کرد به خوندن نافله، عنایت داری چی میگم؟ نافله رو خواند در وقت خونده دیگه، درست بعدیت فریضه حفظ نشده اما از نظر وقتش در وقت خونده. عنایت فرمودی اینی که التزام منتظر نیستن آقایون که وقت نافله مغرب بعد از مغرب بعد از صلات نه بعد از صلات وقتی کسان مال اون موقع میشه، اگر این موقع بشه پس کسی که قبل میکنیم در واقع صلات قبل از وقتش خونده، اگر ما اون حرف نداریم که یجوز تقدیم ها. آقایی فرمی چی میگن؟ برابر این عبارت متن محقق یه خورده ای اضطراب داره که این به مقدار اداء وقت فریضه مراد چیه که به این مقدار احتمالی سومی هم هست که حالا من عرض می کنم که ببینید نظر مبارکتون به این می رسی یا نه. احتمال سوم شاید انشاءالله بتونیم خود بیشتر معنا داغش بزنیم. چطور بگیم؟ بگیم مراد به مقدار اداء فریضه همون مغربه، همون مغربه. خب مغربه وقت نافله مغرب چیه؟ بگیم به این منظور مراده که اگر کسی نماز مغرب را قرائت نکرده و نخوانده، حالا کار داشته چیزی داشته اینها، نماز مغرب را نخوانده، بله الان از وقت نماز مغرب هست فقط به مقدار همین سرکت یا چارکت بیشتر باقی نمونده که دیگه ذهاب عمره مغرب دیگه میشود، اینجاست که دیگه وقت نافله نیست. اصلا وقت نافله نیست دار. چرا؟ برای که این وقت دیگه مخصوص چی میشه؟ نماز مغرب میشه. پس اینی که میگه به مقدار اداء المغرب اداء الفریضه، این میخوره به همین ذهاب عمره آخر وقت نافله هست. در کجا آخر نافله؟ در جایی که نماز مغرب خوانده. اما اگر خود مغرب رو نخوانده همین زمان، اگر نخوانده نه دیگه وقت نافله رو نمیشه گفت تا اون موقع بذاره. وقت نافله باید جلوتر باشه که مغرب رو خوانده باشه، بعد سه چهار رکعت نماز نافله رو وقت باشه. پس کسی که نماز مغرب رو نخوانده از حال از سه رکعت یا چهار رکعت مانده با آخر، این دیگه نمیتونه نافله رو بیاره. یعنی وقت نافله ساقط شد، فقط نماز مغرب رو بخوام و سلام. عنایت فرض چی شد؟ این احتمال سوم شد که بگیم این مراد به مقدار اداء وقت فریضه مراد این باشه. روشن شدی چی میگم؟ پس سه احتمال شد. احتمال اول مطلوبیت نداشت، احتمال دوم مراد فریضه العشاء باشه، اونم بعیده چون فریضه العشاء رجحانش بعد از ذهاب شفقه، ولی این احتمال سوم احتمال بسیار خوبیه. این میشه گفته بشه که وقت نافله مغرب تا ذهاب است مشروطه به چی؟ که قبلا مغرب رو خوانده باشی. ولی اگر نماز مغرب رو نخوانده وقت نافله دی تا اون موقع نیست. پس چیه؟ فقط این احتمال سه رکعت مانده به آخر وقتش دیگه تمام میشه نافله مغرب. سه چون مال نماز فریضه هست دیگه نمیتونی نافله قرار بگیری. این اگر باشه این به نظر بعید نیست و شاید نظر محقق هم همین معنا باشه. اگر این باشه دیگه اضطرابی در متن به نظر نمیرسه. والله العالم اونجی که ما دیگه از فرمایش آقا به ذهنم، چون کلام بزرگواریه، محقق بسیار حقیق بزرگواری بود و ظاهرا این معنا آخر باید مراد باشه. این راجع میتونه خب حالا راجع به این که حالا اصل مسئله آیا وقت نافله مغرب تا کیه؟ الا ذهاب الهمره المغربیه هست الا اون صورت که آیه محقق گفته، و یا این که نه نافله مغرب هم یمتد وقتا به وقت فریضت ها، یا اینکه نافله مغرب وقتش امتداد داره تا وقت خود فریضه. هر وقت نماز مغرب دیگه میخواد وقتش تمام بشه نماز نافله شده باز الا به مقدار اداء فریضه، باز یاد آیون نرد. این الا به مقدار اداء فریضه اینجا هم میاد، الا به مقدار اداء فریضه. این کدام یک عدیم کسان متاسفانه این مسئله هم اختلافی شده. من این عده از آیونی که اینجا هستن اسمشون رو میبرم تا ببینیم چی میشه. عرض شود که مرحوم شهید اول در دروس ایشون میفرمایند که مشهور بین المتأخرین همان است که محقق بود، مشهور به این تخیلی که وقت نافله تا ذهاب حمره مغربی باشه. ولی در بیان کتاب بیانشان و صاحب ذخیره
در ذخیره دعوای شهرت فرده و بوده. این قوم که محقق گفتیم الان اسمشو بردیم، این قوم مشهور دیگه مقید نکرده مشهور بین المتأخرین، نه و بوده شهرت اصحاب فرده. این بزرگوار استیگی نمورده از متأخرین، بلکه صاحب مداره که دایی مرحوم عاشق حسن باشد، ایشون فرموده که هازا مذهب الاصحاب، این قولی که الان بالای اسمش بردیم محقق گفته، هازا مذهب الاصحاب لا نعلم و فیه مخالف، ما درش مخالفی نمی‌بینیم. کما این که از خود مصنف هم برمیاد که آقای محقق باشه در شرایط بسی که به دست میاد که مخالفی نداشتی، آقایی که اسم نبرده رقیل یمتد در نافلت زهره گفتن اینجا هیچی نه هم در بیان در مسئله باشه، بلکه در کتاب معتبر محقق، در کتاب معتبر نسبت رو الى علماء اینا مثل این که کنده متفاق علیه باشی و بود علماء ما همه اینه گفتن که وقت نافله مغرب سوزه ها به حوله مغرب کرد. از این بالاتر بل ظاهر القریه و صریح بعض شروح الجعفریه، کما این که از منتهای علامه این کتاب ها برمیاد، از اجماع علیه اجماع مثلا فرمونه این اصلا مسئله اجماعیه، از حق مسئله اجماعیه. خب پس اگر این شد یکی از ادله مسئله اجماع میشه دیگه، خودش هم دیگه مسئله. از این افتی که من اسم این عزیزان رو بردم در مسئله الان اسامیشو به نام کردم، بیرا همه قائل به همین قوله، ولیکن از این آیون بعدی هم خیلی ها به کمک این بزرگان رفتن، از جمله صاحب جواهر رحمت الله علیه هم به قول همین کمک همین قول آمده. مرحوم حاجی آقا‌رضای همدانی باری که در مسئله قبلی بابا همکاری داشت در مسئله قبلی، ایشون بزرگواری کردن نظر ما رو تایید کرد، نه که بخواه بگیم نظر ما جلوتایی میگونه که ما به ذهنمون آمد، ایشون هم همون بزرگواری داشتن همون نظر داده میدن، ولی در این مسئله حاجی آقا‌رضا همه رو بررسی میکنه، آخرش در پایان باز میره دنبال قول مشهور، باز قول مشهور رو میگیره، حاجی آقا‌رضا هم نظرشون همینطور میدن. مرحوم علامه نوری هم رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم باز همینطوری نظر مصاحب با این طرف میدن. خلاصه مرحوم سید در قرنه، مرحوم عاصم الحسن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، خیلی از فقها همه بیشتر همین نظریه رو دادن که گفتن آخر وقت ها بود عمره، ولی خب حالا عمر کسی نداریم، چرا اون طرف قضیه هم داریم، حالا وحشت نگیری شما ها رو، چطور قوم آخر که امتداد داشته به امتداد وقت خود فریضه که بره تا به سه شب نافله رو اون موقع بشه بخانی، قائلی این قوم که تا مال به دست آوردیم از دست شاید بیشتر از اینم هست، قائلی این طرف این عده بزرگان هستن. مرحوم شهید اول در ذکرا و بیان در این دوست کتاب، مرحوم فاضل هندی در کشف الاسرار تنده حرف بسیار خوبی و همچنین صاحب مدارک مایل به این طرف شد، صاحب ذخیره همین مطلب رو پذیرفته. مرحوم شیخ بهائی رضوان الله تعالی علیه ایشون کتابی در فقه داره به نام حفظ المتین، مرحوم شیخ بهائی هم در حفظ المتین بنده دیدم کتابش دارم، ایشون هم همین نظریه رو تایید کرد. میاد در معاصرین خودمان، از آیانی که معاصرین ما هستن، از معاصرین ما هست مرحوم آیت الله خوری رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله شاهودی، مرحوم آیت الله گلپایگانی و بعض دیگر از اصحاب تعلیر در قره که آیین مراجعه کنن قره رو ببینن، این نظریه رو امضا کردن که اجازه دادن وقت نافله امتداد داشته باشه تا نصف شب. این ادعای آیین هستن که موافقن و ما نظر ما هم همین آخریه. حقیق بنده هنوز نتونستم خودم رو قانع کنم که نظریه مشهور رو بپذیرم، چون ادلهشون رو بنده ناتمام. حالا باز اخبار بررسی میکنیم، روایات اون چنانی که نداریم، حالا اون چی که گفتن از ادله ببینیم که به نظر آیات کدام جهتینه اقوا میاد. به حضور مبارک عرض شود که اصلا منشأ این سرصدا از کجا وجود آمد، چطور شده که اینجا بیشترا این همه نظرشون به اینه که ذهاب حمرا؟ چرا؟ برای چی؟ در نافلت زهره نگفتن که اینجا اینجور شده، اونجا خوب دو دسته شده بودن ولی اینجا کمتر به چشم میخوره. جهتش همش منشأش اینه که روایات در اونجا داشتیم زو وجه این رسانه این بود، ولی اون روایات اینجا به چشم در نافلت زهره این روایاتی داشتیم که بعد یاش میرسان که وقت نافله زهره از امتدادش به امتداد فریضه، ولی اینجا متاسفانه نداریم روایات، چون نداریم روایات که کاملا پوسکنده حرف بزنه. فی الجمله اینه که اینجا اکثریت رفتن به معنی. حالا وجودی که استدلال شده برای وقت برای منعش که گفتن جایز نیست بعد ذهاب الحمره دیگه نمیتونه داخله محرم رو بیارن، ما اون وجودش رو برای تو یک یک برام میکنیم، اشکالی هم درش هست. حالا ببینید میپسندید و لذا ما نوشتیم وقد استدل للمشهور مضافا الى الاجماع به وجود برای کلام مشهور که امتداد وقتش فقط تا ذهاب الحمره باشه، نافله تا اون موقع، یعنی که دیگه از شب دو از شب رفتن تا دو از شب اول نماز مغرب عشا که وقتش باشه، اینو وجودی را بیان کرد. اولین وقتش که حالا اجماع رو بذارید کنار، اجماع که حالا خیلی مهم نیست بر ما، چون الان یه اجماعی به صورت اولین وقت عبارت از این جمله است که استدلالی که در کلام صاحب جواهر را صاحب جواهر در جواهر می فرماید چرا وقتش تا ذهاب حمره است؟ برای چی؟ فرموده برای چی؟ این که ان المعهود من النبی صلی الله علیه و آله و الائمه علیه و السلام، ائمه رو صاحب جواهر در دیگران گذاشتن، من هر دو رو گذاشتم، ان المعهود عن النبی و من الائمه علیه و السلام انهم یصلون نافلت المغرب بعد الاتیان، از پیغمبر خدا و ائمه میدونی نه که نافله مغرب و بعد مغرب میدونه، ثم لا یصلون شیئا، دیگه هیچی نماز نمیخوندن حتی یسقط الشفق، دیگه نماز چی دیگه نمیخوندن تا بالا بیده شفق ثابت بشه ذهاب حمره بشه، فاذا سقط الشفق سد الاشاء الاخره، هر وقتی که سقوط شفق نمیشد حالا اینکه اشاء آخره رو نمیز نماز میدن سد الاشاء الاخره اشاء آخره رو گفتن، پس این عمل پیغمبر و فعل النبی و فعل الائمه یکی از حجج ما هست و این حجج شده این که باید این خب این اشکالش اینه، منظور صاحب جواهر از این معهودیت چیه؟ اینه باید بشکافیم وادش کنیم، اینه که صاحب جواز میگه معهود این بوده در که یعنی اگر ائمه این نمازها را در این وقت دیگه نمی آوردن نافله را نمی آوردن دیگه هیچی نمی آوردن نافله اینجور بود نافله دیگه نمی یا اگر قضا می شد دیگه قضا اینطوری بوده از کجا برمو باید کجای بفرمایید کدوم روایت دارید حدیث دارید اگر مطلوب صاحب جواهر از معهودیت اینه که اگر ائمه ما اون موقع نمیخواستن نماز نافله نمی آمد دیگه نمی آوردن هیچ شما ندارد ما حفظی تو روایت بگرد شما اگر پیدا کردید بر من بیارید خیلی از من بیارید این از کجا اینطوری که ایشون میگه که حتمت اینطوری بوده نافله اگر این نه بابا صاحب جواهر که چرا گفت که دیگه بعدا نماز نمی آوردن بعدا دیگه قضاشم نه شما بگرد صاحب جواهر نزده این نرمو ها پس چی صاحب جواهر اینه بگه اونی که به دست ما رسیده از عمل پیغمبر از عمل ائمه محفوظ به دست ما رسیده چی بوده اینه که اینا نافله رو کی می آوردن قبل ذهاب الحمره می آوردن بعد از مغرب و قبل ذهاب الحمره اینه این به دست بودش خیلی خوب ما هم قبول داریم ما هم قبول درست ائمه ما اون بقیه بیاوردن اما به چه ملاقی آوردن برش چی آوردن لعلهو افضل الافضل ها اشکالی داره کسی میگه شد آوردن ائمه از بابه که این ارجح بوده افضل شک دارید افضل هم میگه یا در احد افراد استحباب بوده احد افراد اصلا تمام نفراد ها مستحبه البته احد افرادش هم چیه بله قربون اگه اینطور باشه اشکالی داره پس معهودیت از ناحیه پیغمبر دلیل نمیشه بین که حتما وقتش فقط و فقط همین بوده روشنی داره چی میگم و ما اگر آمد و حالا شبهه را قوی داره بگیم این معهودیت از ناحیه ائمه و پیغمبر خدا که عملت اون موقع می آورن برای من مکلف و شما یا آقا شک ایجاد کرد شک آیا ائمه ما این که نماز اون موقع می آورن برای خاطر این بوده فقط وقتشون اون موقع بوده تکلیف به نافله اون موقع بود یا نه این به لحاظ افضل الافراد و افراد مستحب بوده ولی اگر شک کردید آن از چی میگه استصحاب استصحاب خدا سایش بر سر به مسلمان میداره ما رو زنده کرد استصحاب این شک هم بکنیم بعد از ذهاب العمره آیا تکلیف نافله ثابت شده یا نشده استصحاب بکنیم بقاره یعنی که از معبودی نعیمه استضحاب می‌کنیم شد دیگه بابا دیگه شکل بود دیگه بنابراین پس چرا به صاحب جواهر این معمولیت مثل که درد دوا نمی کنه که بخواهی شما حتما از این جا استدلال بکنیم به نظر ما این استدلال خیلی تمام نمی آن روشن شدی این یک مثلا یه دلیل به نظر ما این دلیل پسند نیست و رضا ما این رو نمی کنیم بپذیریم و این رو گذاشتیم کلاه این فرمایش معهودیت بره کنار که از قضا این معهودیت صاحب جواهر یه عده را در اینجا لون انداختن همه ادله را جواب دادن تا رسیدن به معهودیت مثل مرحوم علامه نوری تا اینجا رسیده گفته بعد این معهودیت مرا لنگ اون معهودیت چه لنگی داره این راجع به این رسمت به نظر ما این را دارید خیلی محکم نیست وجه دیگر از ساهی وجه دیگر این است که ادعا کنیم بگیم که ان المنساق و المنصرف الیه من الاحبار، بگیم که اونی که در ذهن تبادر میکنه و منصرف الیه اخبار است، کدوم اخبار؟ اون اخباری که الوارد است فل اتیاد به عرب عرکات بعد صلات المغرب. اون روایاتی که چند تا داریم تو باب 24 تو اعداد الفرائض هست، روایات زیاد که فرموده چهار رکعت نماز مغرب ما فلش رو بیار بعد از مغرب، اونی که به ذهن میاد چیه؟ اعتراف چیه؟ انما هو اتیانها بعد المغرب و قبل زوال الحورة المغربیه. منصرف اخبار اطلاقات اصحاب دیگه چه بود؟ استظهار میخواست، اینم ضرور اطلاق لفظی به قول آیین و نه عملیات. اطلاق لفظی اخبار حدش بود منصرف الیه اطلاق بود. اینجا عرض شود اینم جوابش اینه که ما این انصراف که شما ادعا میکنی شاهدی برش نداریم. انصراف ادعای شما شاهدی برش نیست. با اون همه روایاتی که داریم، اطلاقاتی که داریم نسبت به نافله مغرب که حضرت فرموده نافله مغرب رو رها نکنی یا نافله مغرب بیار، ولو این که در سفر باشی. حضرت میگه ولا تدعهم نفی سفر ولا حضر، مبادا ول کنی نافله رو بیار چه در سفر باشی چه در تعریش استشعار میرسونه اهمیت این نافله رو که انسان باید بیاره. این اطلاقاتی که اینقدر اهمیت میدید استفاده نداره که اگر یه مقدارم دیرتر شد نافله رو بشه بیاری چه مالی داره. مخصوصا تو یه روایت داره که نافله رو ترکش نکن و این حلبت کل خیر. من روایت چه بیارم؟ این باب 24 باب 24 از ابواب اعداد و فرایض رو بیارید. اونجاست روایاتش. روایاتی که داره که لا تدعون نفی حضر و لا سفر، چند تا روایت داره. شما یکیشو به نام فارس بن مغیره یاد داشت کنید، بقیهش نمیخواد نیستید، یه دونه اشاره کنید و غیر زاره کنید. فارس بن مغیره حدیث یک همین باب 24 که درش تعبیر شده دونیم که قال قال ابو عبدالله علیه السلام، حدیث یک باب 24 از ابواب اعداد و فرائض. اشتباه نمیسید، مواقی نمیسید، بنویسید اعداد و فرائض و نوافل ها دارد که قال قال ابو عبدالله علیه السلام اربع رکعات بعد المغرب بیارید لا تدعهن فی حضر ولا سفر. البته این نشون اهمیت نافله که خیلی مهمه، نباید معلوم نیست که به همچین که بلافاصله نماز مغرب خواندی باید نافله رو بخوانی، اگه نخوندی دیگه تا ذهاب و عمره پیشه بس صلاه بذار کنار، چیزی نیست. میشه گاهی بعد از ذهاب و عمره انسان بیاره، البته از قبیل روایت داره چند تاست که احتیاج به خوندن نداره، ولی اونی که من عرض کردم اهمیتش باز بیشتر میرسونه با این تعبیر حدیث 8 به همین باب بگیرید. 8 این باب بازم مال حارث بن مغیره است. 8 این باب داره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اربع رکعات بعد المغرب فی سفر ولا حضر و این طلبت و این طلبت. این منظور اینه که گاهی ما بودیم قطار میخواد بره، ماشین عجله دارن، مثلا مراد از خیلی اینجور کاروان ها و این طلبت چرخه تنده بود کاروان میگه امکان برن به حضور میگه حضرت میگه اگرم تو حد اینطوری هست اینقدر این اهمیت داره که نافله رو بخون. میخوام بگم اهمیت میرسون ها یه چی دیگه اینقدر حضور شاره اهمیت داره. این بعیدی که به نظر بیاد این فقط تا ذهاب و عمره باشه و بس با باید دلیل هم نداریم ما امام بگه ما قبول میکنیم با جانه دارا اگه امام بفرماید که وقتش تازه آمونده هست ما میپذیریم ما چون دلیل نداریم ظاهرش این که این وقتش تابعه وقت خود فریضه هست همون روایاتی که میگه نماز و مغرب وقتش چهاده این هم میگم آقایی فرمود چی میگم این از این به نظر بنده این روایات اطلاق شما قبول نداریم که منصرف باشی که فقط الی ذهاب الحمره دقیقا فرمود الی ذهاب الحمره اینجا رو البته دیگران دارن حالا بنده اینجا اضافه میکنم این بیانات هم تا دیگران رو گفته هست ولی این تیکه رو باز من میخوام اضافه کنم میخوام بگم اگر بناس انصراف بگیرید خب خودمون هستیم حال اصولی صحبت کنیم بریم تو مثال اصول تو کانال اصول بریم خب اگر بناس انصراف باشه خب انصراف چیه؟ انصراف اطلاقات اینه که نماز نافله مغرب باید بعد بله؟ بله چی تا ذهاب الحمره باشه؟ بناس انصراف بگیرید اونه دیگه چرا به ذهاب الحمره بگیرید؟ باید چی؟ خب بس تا ذهاب الحمره رو باید یک دلیل برش بیاری نباید بیاری؟ که وقتش تا قهره میده سراغ چی؟ میره اون ادلهی که میگه نماز مغرب فضیلتش تا ذهاب آره دیگه چیز دیگه نداری که بگه اون روایتی که میگه که نماز مغرب فضیلتش تا کیه؟ تا ذهاب الحمره بیا بگیم پس چون نماز مغرب آخر وقت فضیلت ذهاب الحمره نافله چی داری؟ این دلیلتون چیه؟ این چه دلیلی که وحدت رو درست میکنی؟ آقای این دیگه آروم ندارد باشه. ببینید من جواهر رو دیدم حاجه آوردار رو دیدم من وسیله رو دیدم این آقای اون حتی متأخرین های طلاقی همه رو داره دیدم این رو این بچه استدلال میکنم این بهترین رو زمین میزنه بابا شما به چه داری اگر انصراف به عمله میخواد بگه من سر خب باید میره برمید آقایی میفهمی چی میگه اما این که محدودش کردید به ذهاب الحمره چه دلیل داره ذهاب الحمره برای نافله که ما دلیل نداریم چی دلیل داشتیم دعوا نمیکردیم با هم دوباره روشنی داری چی میخوام بگم وقت اونا برگردن به ما بگن تو شما چه دلیل داری؟ ما بگیم دلیل عدلهی که میگه خود مغرب را تا نصف شب بیشتر نمیشه آورد روشنی داری چی میگن؟ یعنی همون وقت اجزا مرگونه با وقتی خود وقت اجزاش از بین بین نماز مغرب دیگه نافله برش وقتی با بیدن مرگی ما میتونیم ادعای وحدت بکنیم شما نمیتونیم ادعای وحدت بکنیم روشنی داری چی میخوام بگم؟ پس این انصراف که آیون ادعا می کنن از دو جهت محدود شد بزرگواری کردیم یه جهت که خود آیون جواب داده همون که خدمت می کندم که اهمیت احبار و اطلاقات روایت می یه جوابی که بنده به نظر جواب ما بهتر بوداست اینی که من عرض کردم محدودیت رو با قبول نداریم که به دست بیاد فرمش کنیم که باید انصراف با بذارید بعدی یک حالا مقرب من بعدی یک ارتی ها اینم به شما بگم نمیخواد بگم بعدن یعنی که از سلام علیکم نماز و مغرب تو باشه یا الله نه حالا من اون چطوری از زرار بزنه یه اما بعدی یکی بره تا ذهاب الحمره که یک ساعت ایست این چه دلیل داری؟ روشنی داری چی میخوام بگم؟ اینه که بنابراین پس این بخش هم به نظر ما محدوشه این اشکالاتی کرد این شد دو تا وجه جواب شده وجه سوم آمدن به این راه وارد شدن اگر آیین یادشون باشه راجع به نماز مغرب روایاتی داشتیم که حضرت می‌فرمودند که وقت المغرب زید این در نظر آیین هست روایاتی داشتیم چند جا که راجع به اوقات نماز مثل موسعون صلوات موسعون داشت الا المغرب که این نوست روزی خود البته مادی که روایتش نیاوردن یاد داد چون تو ذهنیتون هست روایتش قبلا خوانده بودیم اینه که حالا تا من صحبت چی میکنم آجاهای قادری اگر داره وسائل رو جون روایت چی پیدا کنم اگر روایت داری خدمتون این هست این روایت داره که یکی از آقایی واقعا رو هم روایت چی به گوش رو خورده باشه رد می از طرف که روایات داشتیم در این مطلب که میخواست بگه وقت موسعه فرموده بودن که موسع نماز وقتش بعضی ها مزدیت الا المغرب به انهو زیر در روایات داشتیم در اونجایی که نماز مغرب رو بیان میکرد قانون آمده توسط به این کردن گفتن دلیل بر این که نافله مغرب وقتش تازه ها به حمره هست این روایات این اطلاقات که فرموده نماز مغرب وقتش زیر به چه تفریم؟ فرمودن به این راه وارد شدن فرمودن اگر بناش پیدا کردی باب 18 بله 18 توی مواقیت بله الان برای آقایون بیاریم که اقلا باب خود متن حدیثش هم شما ها دیده باشید و به زور مبارکتون که اما 18 بار بله از شبت مطلب باب روایت چندم روایت چهار بله عبارت درسته من حدیث چهار باب 18 بله که یاد داشتی هم داشته باشید بعد نیست اشاره کرده باشید به حدیثی که مال اسماعیل ابن مهران است قال کتبت الى رضا علیه السلام حدیث مفصل الى انقام تا به اینجاش فکتب کزاد کل وقت سوال میکنه وقتا چی دیره حضرت میگه بله بله کزاد کل فکتب کزاد کل وقت غیر ان وقت مغرب زیره فضل غیر که وقت مغرب زیره و آخر وقتها ذهاب الحمره آخر وقت مغرب که بارد از ذهاب الحمره و مسیر حائل البیاض فی افق مغرب این روایتی که الان بزرگواری کردی دارد فرمودن این روایت دلالت وقت دلالتش چجوریه؟ وقت استدلال از راه اولویت از راه اولویت که چه؟ اگر قرار شد نماز فریضه وقتش مزیت باشه تا ذهاب الحمره هم که الان در متن روایت بود و آخر و وقتها ذهاب ببینید که روایت نمید اگر بنا شد نماز خود مغرب وقتش مزید شد نافله بچی بهترین قول بله بهترین قول این دیگه چی میخوایی از این دلیل بهتر میخوایی جواب اینی که وقت المغرب زیغون از چه نظر زیغون تو چی؟ از نظر آخر الوقت زیغون یا اول الوقت زیغون کدوم مراد از این یه وقت المغرب زیغون مراد چی؟ آیا به لحاظ آخر الوقت زیغون این آخر وقت مغرب زیغه که به چی باشه؟ به ذهاب الحمره ذهاب اینو میخواد به حلمایی که ذهاب الحمره شد دیگه تمام شد وقت مغرب تمام شد خب که چه؟ تمام شد چی دیگه؟ دیگه نماز مغرب نمیشه بود یا دیگه نماز مغرب نخوان خب یا نه اگر بناس بخوانی چجور بخوانه؟ غذا زیغ با آخر وقت اینه این مردم شما نه خود شما هم منتظر می نیستید آقا جان عزیز من خودت منتظری کدوم فقیه یه رسالش پیدا که بینم کدوم فقیه فتوا داده که اگر ذهاب حمره مغربی شد نماز مغرب غذا شد در ندر بعد یا نقل کردن که کسی نگفته ذهاب عمره به نماز قضا شده میشه یا نماز این مغرب رو نخواد تمام شد پس اگر منظور اینی که خود نماز مغرب به طوریست که وقتش تا اونجا زیغه که اگر اون گذشت دیگه نماز مغرب تمام اگه اینه که معناش زیغ بودن یعنی به زیغ حقیقی که وقت اگر اینه ما در عقل فرمیدهش اشکال داریم فرمیدهش همه نافده هست خود فریضه یه خود قبول ندارید شما تا به راقلت برسید. پس این که نه عدم نه مراد وقت زیره نمناش اینی که نماز خود مغرب قضا میشه. قضا نمیشه، قضا در وقت پس چی؟ زیغ از نظر افضلیه تنزیه ها تنزیه داره میکنه که اگر نماز مغرب را تازه ها به همونه نیاری یا به منزلت حال عدمه دیگه، یعنی بشه که نماز مغرب رو زیر از این جهت میخواد بگه از نظر فضیلت ها میخواد بگه اینقدر نماز مغرب وقت فضیلتش زیاده که اگر بذاری زهاب و همونه میشه بعد نماز مغرب نشتی این چیزی که نماز مغرب در وقت نیاده این تنظیمی میشه نه زکیمون تنظیمه اگه این معنا باشه این حرف نیست. اما اشکال بعدی ما داریم که چی؟ این چی گفته ملازمه است در این جهت فضیلت بین الفریضت و نافله؟ چه ملازمه نیست؟ ملازمه نیست؟ ممکنه فریضه از نظر اهمیت وقت اینقدر مهم باشی که اینو باید چیکار کرد؟ قبل ذهاب الحمره بیاری. اما نافله نه، اون اندازه اهمیت نداره که اگر نافله هم از اون وقت گذشت بیاری. عنایت فرموزه چی میخوام بگم؟ اگر زیق را تنبیلی بگیری به عنایت این ملازمه رو قبول نداری، ملازمه که چی؟ که اب شما اولویت درسته. چی اولویتی؟ ممکنه فریضت المغرب اهمیتش به قدر زیاده که اصلا قبل ذهاب بیاره. اما نافله نافله اگه دیر سرم شد فضیلتش کم شده اما به منزله هیچی باشد چی ملازمه این دوتا هست؟ روشن شدی به چی میگن؟ پس این در صورتی که زیق را به لحاظ آخر الوقت در نظر، حالا اول الوقتش باشه فردا دیگه ان شاء الله غفر الله.